آزمایش اون قرصا اومده یا نه؟
منم میتونم بیام بیمارستان.
با من نه. ولی همین الان هماهنگی لازم رو انجام میدم تا دو تا از همکارام شما رو بیارن بیمارستان.
خیلی ممنونم سر.
خانم معتمد. سرای خانم. حالتون خوبه؟ میتونید به چند تا سوال من جواب بدین؟
شما؟
من سروان رضوی هستم، مسئول پرونده ماجرای سقوط شما.
شوهرم کجاست؟ رضا کجاست؟
اون تو راهه، همین الان است که برسه. خانم شما یادتون میاد که چه اتفاقی افتاد؟
بعد یادم میاد رفتم تو بالکن.
خب کسی شما رو پایین انداخت؟
کسی منو پایین انداخت. صبح سرم درد میکرد، بیقرار بودم، انگار تمام غم دنیا رو ریخته بودن تو دلم. هر وقت که مریض بودم رضا ناراحت بود، خواستم تا اون بر میگرده حالم بهتر شده باشه. اونا رو خوردم.
چیا رو؟
چند تا قرص فرهاد بهم داده بود.
فرهاد؟
گفتم یکیشو که بخورم حالم بهتر میشه. دوستشو خوردم تا خیلی خوب بشه حالم. وقتی قرصا رو خوردم طور عجیبی شده بودم. کنار پنجره که واسطه بودم همیشه خیلی قشنگ و بزرگ بود.
بعد رفتین توی بالکن، درسته؟
بله، اون پایین خیلی قشنگ شده بود، همیشه گل بود. احساس کردم مثل یه پرنده سبک شدم، دلم خواد پرواز کنم. دیگه چیزی نفهمیدم. شوهرم کجاست؟ چرا دیدن من نمیاد؟
اون به زودی میاد به دیدن شما. خب چیزی که میخواستم فهمیدم، بعدم میبینم اتون. سلام آقای معتمد.
باش صحبت کردیم جناب سروان. گفتش کار رضا بودی، از پشت خلش شده و باش درگیر شده.
نه، دختر خانم شما را کسی هول نداده. خودش افتاده پایین، احتمالا به خاطر عوارض جانبی قرصایی که پسرتون بهش داده.
فرهاد؟
بله بله. کجاست پسرتون الان؟
رفت از بوفه پایین ساندویچ بگیره. دخترم سریا حتما داره از یا میگه، امیدوارم حرفاشو جدی نگیرید.
چرا نباید جدی بگیرم آقای معتمد؟
خب معلومه، اون تازه بعد از چند روز از کما بیرون اومده، هوش و حواس درستی نداره.
اتفاقا به نظر من که هوش و حواسش اصلا مشکلی نداشت.
حتی اگه هوش و حواسش مشکل نداشته باشه بازم باید تو درستی حرفاش شک کرد.
چرا؟
خب معلومه، اون هنوز انقدر از رضا وحشت داره که این حرف رو از خودش در آورده.
چرا باید همچین کاری بکنه؟ اون میدونست که من یه پلیسم، کافی بود حقیقت رو بگه تا برای همیشه از این وحشت خلاص بشه.
شما نمیدونین ترس بعضی وقتا چقدر میتونه قوی بشه.
چرا؟ اینو خیلی خوب میدونم، بعد از 20 سال کار توی اداره پلیس خوب میدونم که ترس چطور میتونه منشأ کلی از جرایم باشه.
یعنی شما باور میکنین که آدم با خوردن دو سه تا قرص خودشو از پنجره یه طبقه دوم بندازه پایین؟ واقعا مسخره.
برای اینکه باور کنم یا نکنم منتظرم.
منتظر چی؟
جواب آزمایشات.
آزمایشات؟ چه آزمایشات؟
من قرصایی رو که سریا خانم خورده پیدا کردم، فرستادم آزمایشگاه.
بفرمایید آقا جون، براتون ساندویچ گرفتم. بوفش فقط ساندویچ. اتفاقی افتاده؟ چیزی شده جناب سروان؟
چرا در مورد قرصایی که به خواهرتون دادین به من چیزی نگفتین؟
من؟
بله
من قرصی بهش ندادم.
جدن؟ آقای معتمد، شما چرا در مورد اعتیاد دخترتون چیزی به من نگفتین؟
اعتیاد؟ مگه سریا معتاد بوده؟
شما نمیدونستین؟ ظاهرن شما جفتتون کوچه هاشا رو انتخاب کرده.
این حرفا صحت نداره. دختر من معتاد نبود. اگه اون اعتیاد داشت من میفهمیدم.
پس شما در جریان نبودی. شما چیه آقا؟
من که ایران نبودم.
سلام جناب سرور.
سلام مسعود جان. نتیجه آزمایش آوردی؟
بله بفرمایید.
ممنون. راستی بفرمایید غذاتون رو میل کنید سرد نشوید.
اشتها هم کنیم شد. میخوام ببینم تو اون برگه چی نوشته.
بسیار خوب، این هم نتیجه آزمایش. اجازه بدین. طبق نتیجه آزمایشگاه بعد دخترتون قرص اکستازی مصرف کرده.
چی؟
یه جور ماده روانگردانه، یه مخدر توهمزای قوی. کسی که از این نوع مخدر استفاده کنه به صورت موقت دچار نشاط و سرخوشی میشه، اما بر اعمال و رفتارش کنترل نداره و دچار توهم شدید میشه.
حتما اشتباهی شده.
شایع ترین اثرش اینه که شخص قدرت درک ابعاد رو از دست میده. در خودش احساس قدرت فوق‌العاده‌ای میکنه که حتی پریدن از ساختمونای بلند هم در نظرش کار ساده‌ای میاد. خیلی خوب آقا فرهاد.
بله.
همچنان میخوای دادن این قرص رو به خواهرت انکار کنی؟ البته انکارش جرم تو فقط سنگین تر میکنه. همین به نفعته که حقیقت رو الان بگیم. شما اون قرص رو به خواهرتون دادین، خودتونم مصرف میکنی، درسته؟
من قصد بدی نداشتم. آخه سریا خیلی افسرده بود، خودم قبلا از این قرصا مصرف کرده بودم.
و فکر کردین در حقش دارین محبت میکنین؟
خب واسه من همچین تأثیر شدیدی نداشت. من فکر نمیکردم اینطوری بشه. من فقط برای کمک به اون این کارو کردم.
بسیار خوب. سلطان رضایی.
بله قربان.
ایشونو با خودتون ببرین اداره برای تحقیقات تکمیل.
چش قربان. آقا بفرمایید لطفاً. خواهش میکنم.
بفرمایید.
یعنی من چه اشتباهی کردم که باید اینجوری شاهد غم و درد و گرفتاری بچه هم باشم؟
با خودتون خلوت کنید آقای معتمد. به کارهای فکر کنید که انجام دادید، به کارهایی که نباید جلوی بچه هاتون انجام میدادید. به این کارا خوب فکر کنید.
اینجاست که عاقبت زمین معین می‌گردد.
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بر رادیو نمایش برگزار می‌کند. جشنواره راویان حماسه. رقابت آثار هنری حوزه دفاع مقدس در دو بخش نمایش رادیویی و روایتگری.
یا حسین حسین
بچه آنه گفتن یا
قمره بلیاجه از کار افتاده.
چجوری میخوای زیر این آتیش
هست؟ برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به تار نمای رادیو نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه.
خارج از نوبت.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهره،
ولی ماه مهره،
ماه بخشش،
ماه بخشش،
ماه مهربونی،
ماه مهربونی
در فصلی زیبا،
در فصلی زیبا،
در فصل همدلی،
در فصل همدلی،
این فصل را با من بخوان،
با من بخوان.
چرا انقدر دیر کردی؟ بهت گفتم برو نون بخر، جایی وای نستا،
جایی وای نستادم.
اگه حالم خوب بود که نمیذاشتم تو بری. مازی که تو در بیاد. چقدر دیر کردی؟
آخه چیز بقالی دور بود.
بقالی بر چی؟ من بهت گفتم برو نون بخر، رفتی بقالی؟
آره.
خواستم رفتی خوراکی خریدی؟ بده من باید ضد عفونیش کنم.
نیست.
آه. چی کارش کردی ها؟ نکنه بیرون بازش کردی؟
نه. خوراکی نخریدم.
پس چرا رفتی بقالی؟
رفتم واسه این خانم همسایمون که پیره.
کی؟ مونس خانم؟
نه همسایه مونس خانم، همونی که روی ویلچر میشینه.
آها اکرم خانم. فکر کردم از اینجا رفته.
نه اما کسی رو نداره براش خرید کنه، رفتم براش خرید کردم.
قربونت برم مادر، پس برای این دیر کردی؟
آره آمان جان.
ماه مهربونی در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی، امیدوارم تا این لحظه برنامه هایی که تقدیم حضورتون کردیم شنیده باشید و مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده ی آن سوی نمایش باشید.
مرکز هنرهای نمایشی تقدیم می‌کند.
این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. نمایش هفته
و من
در آدینه با نمایشان
نمایشگاه
آن سوی نمایش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با آن سوی نمایش این هفته در خدمتتون هستیم. در این قسمت از برنامه در خدمت خانم زینب آرمند هستیم، نویسنده خوب مرکز هنرهای نمایشی، با نمایش فتح‌نامه که قرار هست از چند و چونش بیشتر از زبان نویسنده این اثر بشنویم. خانم آرمند سلام.
سلام، روز شما بخیر، امیدوارم که ایام به کامتون باشه.
خیلی متشکرم از شما که مهمان برنامه آن سوی نمایش هستید. خانم آرمند اجازه بدید ابتدا شروع بکنیم با قصه فتح‌نامه که در رابطه با چیست و در چه حوزه‌ای؟
خب حوزه این کار در واقع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هست.
بله.
اما برای منی که متولد دهه 60 هستم، حقیقتش از شهدا و در واقع از جنگ تحمیلی نوشتن بر اساس قوه تخیلم واقعا سخت و گاهی غیر ممکنه. خب من یک کتابی بود که بر اساس اون این کار رو انجام دادم، و حکم یک راهنمای بسیار خوب رو برای من داشت، کتاب نخل‌های بی‌سر اثر آقای قاسم علی فراست. در این کار در واقع به فتح خرمشهر اشاره میشه، از روزی که هنوز زمزمه های جنگ شنیده میشه و هنوز هیچ اثری هنوز از بصری ها نیست تا روزی که در واقع شهر آزاد میشه، تمام این مسائل رو در دل کار پوشش داده میشه. حالا اگر توضیح بیشتری بخواید که در خدمت.
خواهش میکنم. و شما حالا با توجه به این کتابی که فرمودید، نخل های بی سر، آیا قصه ای از اون کتاب رو انتخاب کردید یا صرفا فضای اون دوران رو از این کتاب دریافت کردید؟ میخوام بدونم قصه فتح نامه چیست، اگر خیلی کوتاه بفرمایید. بله. البته تا جایی که لو نره دیگه اصطلاحا.
بله، همون صفحات ابتدایی کتاب رمان در واقع نوشته شده بود که این نوشته واقعیتی سرپه حقیقت. من فقط یک کتاب صوتی این کار رو گوش داده بودم، هنوز رمان رو نخونده بودم. یک فضای کلی از کار دستم بود که در مورد جنگ خرمشهر هست، اما دستم خودم تحقیق بیشتری کردم و متوجه شدم که واقعا در دل جنگ خرمشهر خانواده‌ای بودن که 3 تا از فرزندانشون در دل همون جنگ از ابتدا تا انتها در واقع به شهادت میرسن. اما اینکه خب چقدر این واقعیت بوده و چقدرش حقیقت بوده، این چیزی بود که من هرچه بیشتر میخوندم متوجهش میشدم. در واقع داستان کلی کار اگر بخوام بگم همین هست. یک خانواده‌ای رو ما داریم که خرمشهری هستن و 3 تا از فرزندانشون در دل جنگ به شهادت میرسن. در واقع از 1 مهر تا 4 آبان سال 59 اول جنگ بوده که عراقی ها و بصری ها در واقع وارد میشن و یک جنگ تن به تنی صورت میگیره، خانه های بسیاری ویران میشه تا قسمت شرقی شهر در واقع به محاصره در میاد و کاملا تخلیه میشه از ایرانی ها و تا سال 61 سوم خرداد 61 که خرمشهر به آزادی میرسه، در واقع این کار من که 14 قسمت بوده طول میکشه، تقریبا 1.5 سال دیگه فکر میکنم، اگر بخوایم زمان بگیریم فکر میکنم بله یه تایمی حدود 1.5 سال طول میکشه.
بله.
فقط و فقط به ماجرای خرمشهر میپردازه این کار.
متوجه. خانم آرمند، نوشتن در فضای دفاع مقدس چه چالش هایی برای یک نویسنده داره، علاوه بر این که فرمودید خب به هر حال شما در اون دوره احتمالا سن خیلی کمی داشتید، چالش های دیگری برای یک نویسنده در این فضا وجود داره؟
خب نیاز به تحقیقات زیادی داره. یکی از مسائلی که با اون روبرو هستم همینه که باید هرچه بیشتر فضا رو بشناسم و اینکه نمیتونم، خیلی دستم باز نیست که مسائلی رو از خودم در واقع از قوه تخیلم بخوام استفاده بکنم. اینها تماما چالش هایی هست که باهاش روبرو هستم. البته قبلا فکر میکنم سال 91 بود اون کار رو هم آقای عمرانی کار کرده بودن انجام دادم، مثلا کار نخستین او که آخرین، یک سریال فکر میکنم 7 قسمتی 30 دقیقه‌ای بود در مورد زندگی شهید لشکری بود. ایشون اولین اسیری بودن که در جنگ به اسارت، فردی بودن که در جنگ به اسارت میرسن و آخرین نفری که آزاد میشن. کارهای کوتاه و بلندی کار کرده بودم، اما اینکه اختصاصا بخوام به جنگ خرمشهر بپردازم خیر، این کار رو انجام نداده بودم. و برای من میگم چالشی که داره در واقع همین نشناختن فضاست. یعنی هرچی برای خودم البته خیلی جذاب هست، شاید بعضی نویسنده ها این فضا رو خیلی دوست نداشته باشن، اما هرچی که ذهن من رو بیشتر و قلم من رو بیشتر به چالش بکشه خیلی دوست دارم. میگم در دل این کار هم خیلی به تحقیقات زیادی در واقع نیازمند بودم.
درسته.
یکی از اصلی ترین مزامینی که میتونم بگم در مورد چالش همین تحقیقات هست.
درسته. هم کارگردان این اثر جناب آقای رضا عمرانی و هم تهیه کنندش آقای فرشاد آذرنیا خب به لحاظ سنی از شما بزرگتر هستند و فضای جنگ رو تجربه کردند، اما شما اینجا روایتگر این نمایش هستید و ایشون در حال در واقع کارگردانی و تهیه کنندگی این اثر. چقدر چالش به وجود اومد بین شما و آقای رضا عمرانی و فرشاد آذرنیا که خب اون فضا رو تجربه کردند؟ آیا پیش میاد اینجور موقعی که نه خانم آرمند اینجا اینجوریه یا نه این فضا در نیومده؟ میخوام ببینم که ارتباطتون با کارگردان و تهیه کننده حالا اختصاصا راجع به فتح‌نامه چطوری پیش میره؟
خب الان که این فضا به وجود اومده که میتونیم مستقیما با کارگردان ها در ارتباط باشیم و متن رو در واقع حتی صحنه به صحنه پیش ببریم خیلی بهتره. از این لحاظ من با آقای عمرانی در واقع در ارتباط بودم، براشون میفرستادم، براشون ازشون در واقع مشورت میگرفتم. اما اینکه بخوایم بگیم خیلی ایشون بگن که فضا دوره، خیلی خوشبختانه همچین چیزی نبود، خیلی ظاهرا فضای ذهنی به ایشون نزدیک بوده. اما بوده، مسائلی بوده که مثلا پایان کار رو ایشون فرمودن که کمی پایان یه مقدار خوشتر باشه، یه مقدار تغییر بدم، یا مثلا در مورد بعضی افکت ها بوده، چون ایشون خودشون ظاهرا فضای جنگ رو تجربه کرده بودن، خیلی اطلاعات خوبی داشتن. مزامین و مسائلی از این دست بوده، اما اینکه کلیت کار رو بخوایم به چالش بکشونیم، خوشبختانه خیر، و این در واقع برای من افتخاری بود که با اینکه هیچ تجربه‌ای از این مسائل نداشتم، اما تونستم یک فضای قابل قبولی رو برای حداقل گروه اجرایی در واقع آماده بکنم. امیدوارم که شنونده های عزیز هم همینطور خوششون بیاد از کار.
انشاءالله. و در نهایت خانم آرمند، شما به عنوان نویسنده این اثر چه ویژگی رو در فتح‌نامه میشناسید و میبینید که فکر میکنید جا داره توجه مخاطب های آن سوی نمایش و رادیو نمایش رو به اون جلب بکنید تا موقع شنیدنش از دستش ندن؟
بله، ببینید، من خودم رمان رو که میخوندم یک سری ویژگی هایی به ذهنم رسید که شاید در دل مثلا فیلم هایی که دیدم از دفاع مقدس این ویژگی ها وجود نداشت. مثلا جزئیات زیادی بود که آقای فراست در دل رمانشون اشاره کردن. مثلا اینکه در مورد خیانت‌های ریاست جمهوری وقت که بنی صدر بوده در حق سپاه، در حق رزمنده‌ها اشاره کردن، به احتکار مواد غذایی، یا اینکه چقدر آدم‌ها در واقع خوب و بد در همه زمان‌ها بوده، برخلاف اون چه که ما فکر می‌کنیم در زمان جنگ تحمیلی هیچ بدی در واقع از سوی هم نوعانمون ندیدیم، اما این مسائل وجود داشته، احتکار مواد غذایی صورت می‌گرفته، آب رو با قیمت‌های گزاف می‌فروختن. من اینها رو البته دستم خیلی بسته بود، نمی‌تونستم خیلی روی جزئیات، چون فقط 14 قسمت جا داشتم، نمی‌تونستم خیلی کار بکنم، اما تا حدودی که بتونم این کار رو انجام دادم. یکی دیگه از مسائل وضعیت جنگ زده های خرمشهر و جنوبی های عزیزمون بوده که در تهران سامان داده شده بودن، اینکه چقدر سختی کشیدن خانواده هایی که هر روز یک، یعنی از اون هتلی که مثلا اینها اقامت داشتن، هر روز صدای گریه و شیون میومده، هر روز یک جنازه جدید، هر روز یک شهید جدید. تمام اینها چیزایی هست که خب شاید داره فراموش میشه، اما واقعا آدم هایی بودن که این روزها رو گذروندن و شاید فقط یه همدلی در همون سالها بوده و تموم شده. اما به نظرم نباید خاطره این مسائل از یاد بره. و عرض کردم وضعیت رزمنده ها که چقدر نابسامان بوده، چقدر سختی میکشیدن، مثلا تا حدی که به خاطر رطوبت روماتیسم گرفته بودن، اما دم نمیزادن، کار خودش رو انجام میدادن. رشادت های شهید جهان آرا بوده، همینو برای خود من هم جذابیت داشت وقتی داشتم می‌نوشتم که چقدر ایمان قویشون داشته و چقدر باعث قوت قلب سایر رزمنده ها می‌شده. همه اینها مسائلی بود که برای خود من در درجه اول بسیار جذابیت داشت و سعی کردم تا جایی که بتونم در دل کار هم بیارم. البته یک سری تغییراتی هم در دل کار ایجاد شده. میگم وقتی که من دیدم در اولین صفحه رمان نوشته شده که واقعیتی صفحه حقیقت و فهمیدم حقیقت صرف نبوده رمان، من هم دست خودم رو کمی بازتر کردم. مثلا کاراکتری داشتم به اسم رضا دشتی که ایشون اولین فرمانده شهید خرمشهر در واقع محسوب می شدن. من شخصیت رضا رو آوردم اما شهیدش نکردم، عنوان کردم که ایشون به شهادت رسیده، اما این کاراکتر اون کاراکتر نیست. یک داستان عشقی برای ایشون اضافه کردم، یک کمکی باعث شده که جذابیت های کار بیشتر بشه. یک کاراکتری بوده به اسم لیلا که فقط اشاره شده، یک بچه‌ای بوده که تمام خانواده‌اش به شهادت میرسن، آوار روی سرشون خراب میشه و این آدم میاد، این کاراکتر بچه میاد در دل این خانواده و رشد میکنه، جای یکی از دخترهای شهید رو میگیره. یک سری مسائل اینچنینی بوده که فکر میکنم باعث این شده که یک سری جذابیت های بیشتری به وجود بیاره. البته که جنگ تحمیلی خودش اونقدر غنی هست، اگر بخوایم به گوشهش هم بپردازیم باید صفحات بسیار بنویسیم، اما این مسائل رو سعی کردم لحاظ بکنم که باعث بیشتر جذابیت بیشتر کار بشه.
درسته. خیلی متشکرم از شما خانم زینب آرمند بابت گفتگویی که با آن سوی نمایش داشتید. در خدمت خانم زینب آرمن نویسنده خوب مرکز هنرهای نمایشی بودیم که در هفته پیش رو نمایش فتح‌نامه رو به نویسندگی ایشون با کارگردانی آقای رضا عمرانی و تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا خواهید شنید. خانم آرمن از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم بابت گفتگوتون. من هم از شما سپاسگزارم و همینطور از گروه اجرایی جناب آقای عمرانی و آقای آذرنیا و همه عزیزانی که در این کار زحمت کشیدن و ایفای نقش کردن. خیلی ممنونم از لطفتون. روز شما بخیر.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان خوبان، سوی نمایش در این بخش از برنامه در خدمت آقای محمد رضا قلمبر هستیم، یکی از بازیگران خوب مرکز هنرهای نمایشی که در این قسمت قرار هست راجع به نمایش رفیق سفیدپوش، البته با بستر این نمایش با ایشون گفتگو داشته باشیم. امیدوارم که بشنوید و گفتگومون به وجوه دیگری از آقای قلمبر هم علاوه بر بازی در نمایش رفیق سفیدپوش بپردازد. آقای قلمبر سلام.
سلام، وقتتون بخیر هم به شما و هم به شنوندگان عزیز و فهیم برنامه آن سوی نمایش.
متشکرم از اینکه در استودیوی آن سوی نمایش هستید. آقای قلمبر اجازه بدید اصلا قبل از این که بریم سراغ رفیق سفیدپوش کمی با خود شما هم بیشتر آشنا شیم. شما فعالیتتون رو در هنرهای نمایشی اجازه بدید بگم اول چطور آغاز کردید اصلا تئاتر رو و بعد چطور وارد رادیو شدید؟
من که خب مثل همه با تئاتر شروع شد، وارد دانشگاه شدم، هنرهای نمایشی گرایش بازیگری تئاتر خوندم، تموم شد، بعد وارد رادیو شدم و اول به عنوان کارشناس مجری خبرهای تئاتر رو آماده میکردم، میخوندم، اول تلفنی بعد حضوری، بعد کم کم رسید به اجرای نمایش های زنده رادیویی در رادیو جوان. بعد از همون اول و از همون ابتدای، یعنی همون سالهای اول ورود به رادیو، شانس اینو داشتم که در نمایش‌های رادیویی هم بازی بکنم، کارهایی که به عنوان کارهای ب در نظر می‌گرفتن، یعنی کارهایی که در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید نمی‌شدن، در رادیوهای دیگه خودشون متفرقه کارهای کوتاهی رو آماده می‌کردند. در کنارش برنامه‌های زنده شروع شد، برنامه‌های زنده کمی در رادیو کار کردن درش پیشی گرفت از کارهای هنرهای نمایشی، تا اینکه در سال فکر میکنم 89 یا 90 وارد اداره کل هنرهای نمایشی رادیو شدم. فکر میکنم 90 بود، همزمان بود، یه ذره قبلتر از افتتاح شبکه نمایش.
بله سال 90 میشه فکر.
سال 90 بله. رادیو نمایش قبل از اینکه افتتاح بشه یه ذره قبلش ما وارد شدیم و بعدش هم رادیو نمایش، و بعدش هم که خدا رو شکر الان در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو یا همون رادیو نمایش افتخار این دارم که در کنار بزرگانی حضور پیدا بکنم و بیاموزم ازش. ورودم به سازمان سال 85 شروع شد، ولی از سال 87 یا 88 بود که دیگه به صورت مداوم و بیشتر اومدن به رادیو شروع شد تا رسید به الان سال 99.
اجازه بدید باز هم قبل از ورود به نمایشی که مورد بحثمونه از شما بپرسم که تفاوت بازیگری در واقع رادیو رو شما و از نگاه شما اگر بخوایم با بازیگری روی صحنه مقایسه بکنیم چه در واقع عنوان‌های اصلی توی ذهن شما میاد؟
ببینید اگه قرار باشه فقط بازیگری رادیو و بازیگری تئاتر رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، یه واقعیتی وجود داره، اینکه خب تئاتر آدمو میسازه، قوی میکنه، خلاقیت رو بیشتر درگیر میکنه، تلویزیون و سینما خب خیلی جاها متکی هستش به تکنیک بیشتر که فنی هم حساب میشن، اما در رادیو علاوه بر این که شما به تخیلت خیلی باید اتکا بکنی و بلد باشی و تخیل خیلی قوی داشته باشی، یک فرصت کمی در رادیو پیدا میشه برای اینکه شما به نقش برسین، یعنی تمام آن چیزهایی که یک بازیگر روی نقشش پیاده میکنه، تمرین میکنه، اتود میزنه که به نقش برای اجرا برسه.